أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أحبائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض روایات در رابطه با نجاست و طهارت خمر بود. راجع به روایات طهارت، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب فرمود ما باید اینها رو حمله بر تقیه بکنیم. با توجه به این که نظر مشهور عامه نجاست خمره، این سوال پیش می اومد که چطور روایات دال بر طهارت خمر رو مرحوم شیخ طوسی میگن تقیتن صادر شده، با اینکه مخالف فتوای مشهور عامه است که قائل به نجاست خمر. مرحوم آقای خویی بیانی داشتن، فرمودند بله، مخالف فتوای مشهور عامه است روایات طهارت، اما از یک حیثی هم موافق عمل حکام و امراء عامه است که از خمر اجتناب نمی کردند. جمعی از فقهاء عامه هم که رسماً قائل به طهارت خمر شدن، که ما عرض کردیم این همونطور که در بحوث مرحوم آقای صدر فرمودن قابل توجیه نیست که ما بگیم ائمه به خاطر یک فسق غیر علنی حکام و امرای عامه بیان فتوا بدن به طهارت خمر، با اینکه نسبت به نجاست نبیز که راجع به حرمت شرب نبیز که خفیفتر هست از حرمت شرب خمر، ائمه تقیه نمی کردن. رسماً در روایات بیان شده که ما در مورد حرمت شرب نبیز مسکر تقیه نمی کنیم. توجیهی که ما به ذهنمون اومد راجع به روایات طهارت خمر اینه که بگیم از باب القاء خلاف بین شیعه بوده، ولی این توجیه به درد ترجیح یک طائفه از روایات بر طائفه دیگر نمیخوره، چون این احتمال القاء خلاف بین شیعه در رابطه با روایات نجاست خمرم مطرح میشه. علاوه بر این که روایات نجاست خمر موافق هست با فتوای مشهور عامه، از این حیث هم موافق عامه است، ولو کسی بخواد بگه که ما روایات نجاست خمر رو طرح میکنیم چون موافق فتوای مشهور عامه است، اینم درست نیست، چون در این روایات نجاست نبیز مسکر هم مطرح شده. عامه خمر رو نجس میدونن، نبیز مسکر رو که نجس نمیدونن، و در این روایات نجاست خمر در برخی از اینها مطرح شده که ان اصاب صوبه که خمرون او نبیزون مسکر فغسله. پس ما اون روایات نجاست خمر رو نمیتونیم به عنوان اینکه موافق عامه است ترک کنیم، چون راجب نبیذ مسکر هم گفته نجس هست، با اینکه عامه قائل به نجاستش نیستن بلکه قائل به حرمتش هم نبودن. فقط احتمال این که القاء خلاف بکنن ائمه بین شیعه که در روایاتی مطرح شده بود که ما خودمون القاء خلاف میکنیم بین شیعه تا اتحاد پیدا نکنن و دشمن در صدد نابودی اینها بر نیاد، این احتمال هست. ولی این احتمال ربطی به فقه نداره، یعنی نمیشه در باب تعارض از این احتمال القاء خلاف بین شیعه استفاده کرد. یک توجیه فرافقهی است که چطور میشه روایات طهارت خمر مثلا با اینکه تعداد زیادی بود، قطع به صدور آن اجمالا بود، دلالتش هم که قطعی بود، چطور میشه این روایات صادر بشه در حالی که حکم الله واقعی نجاست خمره؟ در همون صحیح علی بن مهذیار هم خب اونم یک طرف تعارض، اونم ممکنه باز القاء خلاف بین شیعه میکن، این احتمال هست در همه این روایات متعارض هست.
نظر عامه نجاست ائمه برای اخبار طهارت رو بگم برای القاء خلاف، خب ائمه هم نظرشون نجاست بشه بشه هم رنگ عامه، یه نیاز به اخبار طهارت نداره.
حالا اشکال داره در برخی از مسائل امام میخوان اتحاد بین شیعه نباشه، یکی از اون مسائل رو انتخاب کردن بحث طهارت و نجاست خمر، این اشکالی نداره. راجع به این روایات طهارت خمر ممکنه شما بفرمایید که اصحاب اعراض کردن از اینها در مقام افتاء و این رو سرایت بدید حتی به اصحاب ائمه و بگید روایات نجاست خمر رو اجلاء اصحاب ائمه نقل کرده بودند، مثل محمد ابن مسلم، ولی روایات طهارت خمر این در کتب مشهوره اصحاب ائمه نبوده. خب این شبهه که برخی ممکنه به ذهنشون بیاد اشتباهه، برای اینکه این روایات نوعاً در کتب معتبره اصحاب اومده. مثلا اولین روایت روایت حسن ابن ابی ساره بود که احمد ابن محمد ابن عیسی از بلقی نقل میکنه از ابن ابی عمر، همونطور که در تهذیب جلد یک صفحه 280 هست. یا روایت عبدالله ابن بکر رو که سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب قال لا بأس، اینو شیخ در تهذیب نقل میکنه از کتاب سعد بن عبدالله، کتاب الرحمه، ظاهرن از اون کتاب نقل میکنه، کتاب معتبری بوده، در دست شیعه بوده قبل از این کتاب های معروف امروز، کتاب الرحمه کتابی بوده که بین شیعه رایج بوده، او هم نقل میکنه از احمد بن محمد بن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد بلقی از ابن فضال از عبدالله ابن بکر. یا روایت حفصه اعور رو کافی نقل میکنه از ابو علی اشعری و محمد ابن یحیی. اینها روایاتی بوده که در کتب معروفه بوده که ادن یکون فیه الخمس ثم یجفف یجعل فیه الخلق. قال نعم. و همینطور روایات دیگر اینها در کتب معروفه اصحاب بوده. پس ما مواجهیم با دو طایفه از روایات که نمیشه گفت یک طایفه مشهور بودن بین اصحاب ائمه و یک طایفه توسط روایات شاذ نقل شده. اینو نمیشه گفت. پس چه باید کرد؟ ما دیروز یه نکته عرض کردیم که این روایاتی که داله بر نجاست خمره، اینها چون داره که اغسل و ثلاث مرات، از این جهت مخالف عامه است. نه، اون رو میشه جواب داد. عمده اشکال اینه که برخی از این روایات مشتمل بر حکم به نجاست نبیذ مسکره. خمر نجس است، نبیذ مسکر هم نجس است. خب این نمیشه گفت موافق عام است. نسبت به خمرش موافق عام است، نسبت به نبیذ مسکرش موافق عام نیست. این خبر رو به قول مطلق نمیشه گفت هازا خبران موافقون للعام. این نکته مهمه. اما اونی که دیروز عرض کردیم که اغسل و ثلاث مرات، از این حیث نمیشه گفت این موافق عامه است، چون عامه قائل به لزوم غسل ثلاث مرات نیستن. نه، این درست نیست، برای اینکه عامه برخیشون قائل به لزوم غسل ثلاث مرات هستن. در موسوعه فقهیه کویتیه که مجموعه ای از آراء فقهی عامه رو جمع کرده، در جلد 29 صفحه 112 میگه الاصل فی تطهیر اوان الخمر و غسلها به هازا قال الحنفیه و المالکیه فی الصحیح عندهم و الشافعیه و فی هازا یقول الحنفیه تطهر به غسلها سلاسن به حیث لا تبقا فیها رائحة الخمر ولا اثرها. راجع به این الغاء اختلاف بین شیعه نکته‌ای باقی مونده عرض کنم که به نظر ما توجیه مهم تعارض این روایات به همین نحو است که بگوییم ائمه به صدد الغاء اختلاف بین شیعه بودن.
از این عبارت را احراز میکنم که ابو حنیفه هم فرسوش همین بوده که ممکن از اشتراکات بقیه حنفیات در عصر بعدی باشه.
کتاب های دیگر هم نقل کردن، ما اکتفا به این نقل کردیم. در مغنی ابن قدامه جلد 1 صفحه 50 اونجا هم اشاره میکنه که اذا کان فی الاناء خمر او شبهه التي يتشربها الاناء لم يطهر بالغسل لان الغسل لا يستأصل اجزاء النجاسه من جسم الاناء ولذا همون لا یجزی حتی ید لکهو به یده هم در روایت اشاره به همین نکته است که تا درک نکنه اجزاء خمر با شستن برطرف نمیشه و باقی میمونه. کتاب های دیگر هم مراجعه کنید هست. این که ما عرض کردیم توجیه تعارض این روایات به این است که ائمه میخواستن الغاء خلاف بین شیعه بکنن، آقای سیستانی یه مطلبی دارن در بحث تعارض. استظهار میشه از این عبارت ایشان که الغاء خلاف بین شیعه در موسعات بوده نه در مزیقات. ممکنه بگیم یعنی در مستحبات مثل وقت فضیلت نمازها یا مستحبهای دیگر القاء خلاف بین شیعه می شده و این که مشکلی هم پیش نمی اومده فوقش ترک مستحب ازش لازم می اومده در بعض احیان و این مهم نیست و مستند در این تفصیل این روایت عبدالاعلی بن اعین هست میگه دخلت انا و علی بن حنظله علی ابی عبدالله علیه السلام فسأله علی بن حنظله عن مسئله فعجاب فیها فقال رجل فان کان کذا و کذا فعجابه فیها به جواب آخر و این کان کذا و کذا فعجابه به وجه آخر حتی عجابه فیها به اربعت وجوه فالتفت الی علی بن حنظله فقال یا ابا محمد قد احکمنا فسمعه عزمها فالتفت الی فالتفت الی علی بن حنظله. عبدالعلی بن عین میگه که علی بن حنظله به من التفات کرد و گفت یا ابا محمد قد احکمنا فسمعه ابو عبدالله علیه السلام فقل لا تقل هاکذا. علی بن حنظله گفت دیگه مطلب کامل شد و قطعی شد، امام صادق علیه السلام شنیدن فرمودن اینطور نگو، یا ابل حسن فانک رجل ورع ان من الاشیاء اشیاء ضیقه و لیست تجری الا علی وجه واحد منها وقت الجمعه لیس لها الا واحد حین تزول الشمس و من الاشیاء اشیاء موسعه تجری علی وجوه کثیره و هازا منها و الله ان له عندی سبعین وجها و سائر الدرجات و سائر الدرجات صفحه 329 و محاسن جلد 2 صفحه 300. به نظر ما این روایت معلوم نیست مربوط به مستحبات باشه، یعنی اشیاء ضیقه بشه واجبات، اشیاء موسعه بشه مستحبات. نه، ممکنه مراد از اشیاء موسعه اونهاییست که فروض مختلف داره، اشیاء مضیقه اونی که فروض مختلف نداره، یک فرض داره حکمش بیان میشه، اشیاء موسعه اونی که فروض مختلف داره. ولذا ممکنه امام علیه السلام مطلق بگن ناظر به یک فرض باشه، یک مطلق دیگه بگن ناظر به فرض دیگه باشه. ولذا ما دلیل نداریم که القاء خلاف بین شیعه مختص باشد به مستحبات. بالاخره از مجموع این روایات استفاده میشه ائمه القاء خلاف بین شیعه میکردن و یکی از توجیهات تعارض روایات خمر همینه، و الا حدود 13 روایت راجع به نجاست خمر بود، 10 روایت حدوداً راجع به طهارت خمر بود. چه توجیهی داره این تعارضا؟ احتمال تقیه هم که جوابش مطرح شد، احتمال خطای راوی هم که اینجا نیست چون مستفیض هست این روایات. برحال این الغای خلاف بین شیعه در صحیحه علی ابن مهزیار هم میاد، او هم میشه طرف معارضه، و اون احتمال تقیه از عامه که شاید امام علیه السلام نظر واقعیشون طهارت خمر بود ولی به خاطر اینکه عامه معتقد بودن قرآن دلالت میکنه بر نجاست خمر، اون بیان هم اینجا میاد که امام نخواسته در مقابل عامه اعتبار فقهی خودش رو با بیان یک فتوای خلاف مشهور عامه زیر سوال ببره. ولیکن اون اشکالی که ما کردیم در این که صحیح علی بن محذیار رو کسی بگه که موافق عامه است و تقییتا صادر شده، اون اشکال اینجا تکرار میشه که خب نسبت به نبیذ مسکر در این روایت اونم فرمود افسل هم، یعنی این صحیح علی بن محذیار هم از حیث این که نجاست خمر رو میگه موافق عامه است و از این حیث ممکنه امام مدارات کرده با عامه، ولی از این حیث که نجاست نبیذ مسکر رو میگه این برخلاف عامه است و لذا داخل در بحث ترجیح به مخالفت عامه نمیشه، چون از یک حیث که نجاست خمر رو میگه موافق عامه است، از یک حیث که نجاست نبیذ مسکر رو میگه مخالف عامه است. وقتی که عامه ملازمه
بین حرمت و نجاست قائل بودن، نمیتونست کدرت بگه نبیذ حرام خوردنش ولیکن طاهره، لذا اینم تقییتا بود ملازمه رو قبول داشته عامه که اگر این
مسکرن
خوردنش حرام.
حالا این که شما میفرمایید ما خیلی دلیل نداریم، ممکن بود یکی بگه نبیذ مسکر حرامشون علت تنقیه منات میکنیم، اما نجاست خمر رو چون قرآن خمر رو گفته ریسون من عمل شیطان، عامه فقها رو که هم حلال میدونستن هم پاک، یکی دیگر از راه هایی که برای حل تعارض به یک نحوی مطرح شده راهی است که آقای صدر دنبال میکنه. آقای صدر طائفه‌ای که دال بر نجاست خمر به چهار قسمت تقسیم میکنه و روایات طهارت خمر رو ابتدا دو قسم میکنه، بعد میگه ممکنه یک قسم سومی هم اضافه کنیم که اونو بعدن بحث میکنه. هدف ایشون از این کار اینه که یک قاعده ایشان تأسیس کرده در اصول، اون قاعده رو اینجا پیاده کن. ایشون میگن ببینید ما نگاه کردیم دیدیم اصولیین در تعارض بین دو خاص رجوع کردن به عام فوقانی، اکرم کل عالم یجب و اکرام العالم النحوی لا یجب و اکرام العالم النحوی، اکرم کل عالم عام فوقانی بود، بعد از تعارض این دو خاص علما میگن رجوع میکنیم بعد از تعارض و تساقط این دو خاص به عام فوقان. البته اینی که ایشون فرمودن اصولیین این کارو میکنن اجماع اصولیه نیست، محقق ناینی در یک بحثی صریحا گفته عام فوقانی طرف معارض است با اون خاص مخالف خودش، چون یک خاص موافق دارد خاص موافق عام را هم به ورطه تعارض با اون خاص مخالف می کشاند. و در معاصرین مرحوم آقای میلانی صریحا عام فوقانی رو طرف معارضه گرفتن، یعنی اکرم کل عالم اگر نبود لا تکرم العالم النحوی، اگر نبود اکرم العالم النحوی، اگر نبود اکرم العالم النحوی تخصیص میخورد با لا تکرم العالم النحوی، ولی چون اکرم العالم النحوی آمد و گفت به عام باز زبان بی زبانی که من مؤید تو هم، عام گفت من کاش همچون معیدی نداشتم، چون تو آمدی تعارض کردی با این خواست مخالف من که میگه لا تو که ملال من نوی و باعث شدی که من عام هم در این ورطه تعارض بیفتم. و در جمله کسانی که این نظر رو قائلن صاحب کتاب مباحث الاصول هست. بله در همین مورد عالم نحوی قبول دارید اکرم کل عالم نسبت به عالم نحوی مرجع فوقانی است یا طرف معارضه است؟ بله مشهور اصولی میگن عام فوقانی مرجع اعلاست و طرف معارضه نیست. آقای صدر میگن نکتش رو فکر بکنید چرا اینطوره؟ چرا؟ نکتش اینه که حجیت عام در مورد تخصیص حجیت تعلیقیه است، حجیت مشروطه است، حجیت آن مشروط است به عدم ورود خاصه مخالف معتبر. پس حجیت اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام عالم نحوی متوقف است بر نبود لا تکرم العالم النحوی، یعنی خاص مخالف معتبر اگر واصل بشود موضوع حجیت عموم اکرم کل عالم از بین میره و به عبارت اخرى وصول لا تکرم العالم النحوی ورود دارد بر دلیل حجیت عموم اکرم کل عالم. وقتی اینطور شد آیا بین دلیل وارد و دلیل مورود امکان تعارض هست؟ دلیل وارد وقتی آمد اصلا موضوع ندارد دلیل مورود. تعارض فرع بر این است که مقتضی حجیت دو خطاب تام باشه و در مرحله فعلیت حجیت اینا با هم تزاحم و تمانع بکنند، مثل یجب و اکرام العالم لا یجب و اکرام العالم. یجب و اکرام العالم مقتضی حجیت داره، لا یجب و اکرام العالم هم مقتضی حجیت داره، ولی امکان حجیت هر دو نیست چون تنافی هست بین مدلول این دو. این میشه تعارض. حالا اگر مقتضی حجیت یک خطاب با ورود خطاب دیگر از بین برود محال است، این خطابی که مقتضی حجیتش از بین می رود با ورود خطاب دیگر مانع بشود از حجیت این خطاب دیگر. ما مثال می زدیم می گفتیم شبیه این می بونه که باد و پشه با هم تعارض می کنن. آقا باد میگه وقتی من میام اصلا پشه وجود ندارد در این فضا، مگه می تونه پشه بگه من مانعم از آمدن باد؟ اگر باد مقتضی داره برای آمدن هیچ وقت وجود پشه مانع از آمدن باد نیست، چون وجود پشه متوقف است بر نبود باد، نمیتونه مانع از وجود باد باشه. خب ولذا آیه صد میگن حالا که محال است اکرم کل عالم طرف تعارض باشه با لا تکرم العالم النحوی، چون دلیل حجیت عام مقتضی ندارد با آمدن لا تکرم العالم النحوی، تعارض بین این دو محال است. وقتی محال بود بین لا تکرم العالم النحوی و اکرم العالم النحوی تعارض می شود، چون دو خطاب متباین هستند و مقتضی حجیت در هر کدام هست اما نمیتواند بالفعل هر دو حجت باشه. نمیشود و محال است که شما بیایید اکرم کل عالم رو طرف معارضه قرار بدید، چون با خطاب خاص موافق که مشکلی ندارد، با خطاب خاص مخالف هم که گفتیم حجیت عام حجیتش تعلیقیه و مشروطه است و امکان تعارض بین او و بین خاص مخالف که حجیت مطلقه دارد وجود نداره. این نکته مرجعیت عام فوقانی ایشون میگن همین نکته در تعارض و نسین، در جایی که یک خطاب ظاهری است که موافق احد النسین، همین نکته پیش میاد. یجب اکرام العالم، لا یجب اکرام العالم. یه خطاب سومی میگه اکرم العالم. ایشون میگن اکرم العالم با یجب اکرام العالم که معارضه ای ندارد، متوافقه ایند. با لا یجب اکرام العالم هم تعارضی ندارد. چرا؟ برای اینکه لا یجب اکرام العالم قرینه است بر حمل اکرم بر استحباب. حجیت ظهور اکرم در وجوب حجیت تعلیقیه است، حجیت مشروطه است، امکان ندارد تعارض کند و تمانع بکند با حجیت لا یجب اکرام العالم. اون وقت یجب اکرام العالم با لا یجب اکرام العالم تعارض و تساقط ها و رجوع کنیم به اکرم العالم و فتوا بدیم به وجوب اکرام العالم، فتوا بدیم به وجوب اکرام العالم، چون یک ظهوری است که طرف معارضه نبود، هیچ قرینه معتبری هم ثابت نشد که از این ظهور رفعیت کنیم، فتوا میدیم به وجوب اکرام العالم. خب ایشون در فقه زیاد از این مبنا کمک میگیره و خیلی هم حالا به یک معنا افراط میکنه. مثلا اگر ما دو تا عام داشتیم و یک مطلق، اکرم کل عالم لا تکرم ای فاسق، و نسبت به عالم فاسق دو تا عام با هم تعارض میکنن. حالا اگر یه مطلقی بود که اکرم العالم، نظر مشهور اصولیین این است که مطلق با عام امکان تعارض ندارد، عام بر مطلق مقدم است. اما این عام که لا تکرم ای فاسقن هست، طرف معارضه است با اکرم کل عالمه که اونم عامه، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اطلاق اکرم العالم و فتوا میدیم به وجوب اکرام عالم فاسق. حالا این مبنا در اینجا هم مورد استفاده آیسر قرار گرفت. ایشون میگن اخبار نجاست چهار دسته است، اخبار طهارت دو دسته است، اما دسته اول از اخبار نجاست اون دسته است که صریح در نجاست. حالا بگذاریم از اون روایت ما یبل ما یبل المیل یونجس حبا من الماء که اون سندش ضعیفه، اما همون موثقه عمار لا یجزیه حتی یدرکه بیده و یغسله ثلاث مرات، ایشون میگن این صریح در نجاست. این تعبیر رو نمیشه هم کرد بر استحباب، پس این صریح در نجاست. این دسته تعارض میکنه با اون دسته از روایات طهارت که صریح در طهارته، مثل روایت حسن بن ابی ساره و یا روایت علی بن رعاب، که این دسته صریح در طهارت خمر. بله من عرض، بله من عرض. روایت حسن بن ابی ساره میگفت که ان اصاب صوبی شیء من الخمر اصلی فی قبل ان اغسله فقال لا باس ان الثوب لا یذکر یا ان الثوب لا یذکر لا باس دیگه و سنی فی قبل ان اقصره و قال لا بس. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. یا روایت علی ابن رعاب، روایت علی ابن رعاب ببینید، یا همون روایت دیگر حسن ابن ابی ساره بود که البته سندش یه داشت که لا بأس به الا ان تشتهی ان تغسله لأثره. اما روایت دیگر که روایت ابن رعاب هست که در قرب الاسناد نقل میکنه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر و النبیز و المسکر یصیب و ثوبی اغسله او اصلی فی، قال سلفی. بله آقا، با مرتکز بودنی که در صوب نجس نمیشه نماز خون، این میشه سریع در طهارت دیگه. خود اون روایاتی که داله بر نجاست خم بود میگم لا تسلفی قبل ان تغسله دیگه. خب حالا اجازه بفرمایید مطالب آقای صدر رو اینجوری مثل گوشت قربانی تیکه تیکه نکنید. خب پس این دو طائفه با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. نوبت میرسه به دسته دوم از روایات. دسته دوم از روایات نجاست خمر، این اصاب صوبه که خمرون او مسکران فخسل ها اغسل ها ظهور دارد در ارشاد به نجاست. نس که نیست، یه روایتی بیاد بگه که لا بأس ان تصلی فی، هم میکنیم اینو بر استحباب غسل. این مرتبه دوم. بله لا. حالا ببینید مهم نیست که ما یک دسته پیدا کردیم از روایات که نست در نجاست، حالا یکیشو ایشون گفت موثقه انوار، شما برو یکی دیگه پیدا کن، یکی دیگه هم بره سومی پیدا کن، مهم نیست. دو دسته پیدا کردیم، یه دسته از نجاست روایت نجاست نست بود در نجاست، حالا یه روایت، دو روایت، سه روایت، هرچی هست، مهم این موثقه انوار. دسته اول از روایات طهارت خمر هم که نست بود در طهارت خمر، روایت صحیح علی ابن رعاب و صحیح ابن ابی ساره بود. اینا در مرتبه اول قرار میگیرن، با هم تعارض و تساقط میکنن. مرتبه دوم از روایات طهارت خمر اونی بود که ظهورش در ارشاد به نجاست بود و فغسله. این هم با یک دسته ای از روایات طهارت خمر که اونم گفته میشه ظهور داره در ارشاد به طهارت تعارض میکنه، که این صحیح علی ابن جعفر بود که ان لم یصب مکانا آخر فلا بأس ان یصلی فیه، که ممکنه کسی بگه این ارشاد است به طهارت این موضعی که روش شفیه الخم. بعد اینا هم که با هم تعارض کردن، نوبت میرسه به طائفه ثالثه و رابعه در روایات نجاست خم. طائفه ثالثه، دسته سوم از روایات نجاست خم، اونیست که دلالتش بر نجاست به اطلاق تنزیله، میگه هو به منزلت شحم الخنزیر، هو به منزلت شحم الخنزیر،
از حیث حرمت،
اطلاق داره دیگه. حالا فرض اینه که این اطلاق رو پذیرفتیم تو بحث قم، دسته چهارم از روایات نجاست خم اونی بود که اصلا با ظهور سکوتی نجاست خم رو بیان میکرد، که عمده این دسته چهارمه که مفادش این بود که ابن سنان گفت پدرم از امام علیه السلام سوال کرد که من لباسم را به ذمی آریه میدم و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر فهل علی ان اغسله اذا رده علی؟ قال لا لانک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه. آی صد گفتن این مرتبه رابعه ظهورش در ارشاد به نجاست خم ظهور سکوتی است. اگر در ادله طهارت خم نص بر طهارت خم هم نداشتیم، اطلاق داشتیم که اقتضا میکرد طهارت خم را، مقدم بود بر این ظهور سکوتی. یعنی اگر اون روایاتی که اطلاقش مثلا میگفت ان لم یسب مکانا آخر فلا بحث ان یسلی فی، اطلاقش اقتضا میکرد که این مکانی که روش شفیع الخم پاک باشد، بگیم اهم است از این که مستر باشی یا نباشی، لا بحث ان تسلی فی. یا اون صحیحه دیگر علی ابن جعفر که میگفت ما امترن وقع فیه الخمر، امام فرمود که اشکال ندارد اگر لباس با این آب ملاحظه کرد در این لباس نماز بخوانی، که این به اطلاقش میگفت این لباس پاک است ولو اون آب باران که در او خمر افتاده است در آب قلیل باشد. این اطلاق ها اگر معارض نداشت، مقدم بود بر این ظهور سکوتی در صحیح عبدالله ابن سنان. چرا؟ برای اینکه ظهور صحیح ابن سنان در بیان نجاست خم ظهور سکوتی بود، ظهور لابیانی بود. اگر یک بیانی در خطاب دیگر باشد که ولو با اطلاقش ما طهارت خم رو بفهمیم، میگیم دیگه امام سکوت نکرد، در یک بیان دیگری ولو به اطلاق فهمون که خم پاک است. پس این صحیح ابن سنان ظهورش در ارشاد به نجاست خم یک ظهوری است از افض ظهورات که نه توانایی دارد با نص بر طهارت خم معارضه کند و نه توانایی دارد با ظهور اطلاقی طهارت خم معارضه کند، چون هر اطلاقی که از آن طهارت خم رو بفهمیم با یک خطاب دیگر میشه بیان بر طهارت. و دیگه این سکوت امام در صحیح ابن سنان حجیت نداره نسبت به نجاست خم. اطلاق ایشان میگه ظهور سکوتی امضایی غیر ظهور سکوتی عدم التقییدی هست. ظهور سکوتی صحیح ابن سنان ظهور سکوتی امضاییه، یعنی امام ارتکاز سائر رو فهمید که خم نجسه، سکوت کرد در جواب، نفرمود که اشتباه میکنی که خم نجسه. و این ظهور سکوتی که ناشی از امضا ارتکاز سائله این توانایی معارضه با هیچ ظهوری در روایات طهارت خمر نداره. هر ظهوری در روایات طهارت خمر ولو ظهور ناشی از عدم و بیان القید، یک بیانی از امام میشه و دیگه جلو حجیت این ظهور سکوتی امضایی رو میگیره. ولذا این ظهور سکوتی امضایی سیدنا سنان مثل عام فوقانی میشه. بعد از تعارض دو نص و نجاست و طهارت خم، بعد از تعارض اطلاقها راجع به نجاست و طهارت خم و تساقط اونها، نوبت میرسه به این صحیحه ابن سنان که از عفو الظهورات بود و این میشه حجت بلا معارض. محال است این صحیحه ابن سنان طرف معارضه باشه با اون روایات صریحه طهارت خمر یا روایت مطلقه داله بر طهارت خمر. این مبنای اجمالی ایشان است که در مقام تطبیق کردن. یک جزئیاتی هم این بیان داره که انشاءالله فردا متعرض میشیم همراه با بیان اشکالات آن. والحمدلله رب العالمین.